دوستم داری؟ من نه ها.
بله. یه بخش تاریخچه داره که خیلی من دوست دارم.
چه بخشی؟
بخش تاریخچه.
اون که عالیه.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
خب مهدی، میخوام بهت مژده بدم.
چی شده؟
بخشی که دوست داشتی رسید، تاریخچه.
به 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 به،
با حضور خودت.
یه اشکالی فقط هست. چی؟ من وقتی دارم این بخش رو میگم، حرف میزنم، این بخش رو دارم میگم، چجوری خودم بشنوام؟
بعدا
همین جوری دیگه، بعدا خودم دارم میشنوام.
ما موضوع این برنامه یا امروزمون شستشوه، ولی از یه زاویه دیگه میخوام تو تاریخچه بهش نگاه بکنیم. به هر حال آب مایه زندگی،
مایه خجالت خیلی وقت آب.
مایه زندگی مایه خجالت داره. بله. خب اون که همیشه بوده و شستشو هم باش میکردم، ولی اون مقوله که میخوایم امروز توی این بخش اختصاصی راجبش حرف بزنیم، وسواسه. یعنی آبکشی، آب و آبکشی پشت سر هم دیگه. اینو به ما بگو که بشر نخستین آیا وسواس اینجوری داشته یا نداشته، و اگه داشته چرا؟
اول از همه بگم که این که اینقدر پشت سر هم دیگه همین آب و آبکشی که شما گفتی میکنین درست نیست. جلوی روی هم این کار رو بکنی. پشت سر هم آخه چرا؟
خب
بعد یکی هم این که انسان های نخستین رو من یه لحظه میگم که واب نهیم. خب. و جهان نخستین رو میخوام، کره زمین نخستین رو براتون میخوام. جهان نه، کره زمین نخستین رو میخوام خدمتتون بگم.
خب
الان 2/3 کره زمین رو چی تشکیل داده؟
آب.
آب تشکیل
همون
داده.
مایه خجالت.
همون مایه خجالت. چرا مایه خجالته؟ ببینید، زمان انسان های نخستین 3/3 زمین رو آب تشکیل داده بود، کل زمین آب بود، یعنی یه قطره گرد آب بوده.
بله.
بعد انقدر شستن، انقدر شستشو کردن که آبا کم شد، شد 2/3.
اونا از کجا اومدن که هی شستن؟ این
خود آدم ها دیگه، آدم اولیه
کجا بودن اونا؟
تو آب بودن.
یعنی تو آب زندگی میکردن؟
بله. شما فکر کنید ماهی ها خودشون رو نمیشورن؟
چرا؟ خانه شدن.
بله.
و اینقدر شستن شد 2/3.
شد 2/3. ولی اگه ما هم بیشتر بشوریم میشه چقدر؟
1/3.
میشه 1/3. اگه اونا بعدی های ما بعد نوه نتیجه همون باز دوباره اونام خیلی بشورن میشه چقدر؟
میشه یه قلب سنگ.
بعد دیگه بعدش دیگه میشه اصلا بعدی براش متصور بود؟
اصلا
نه. پا اون شیر رو ببن.
من خیلی گله‌مندم.
از کی؟
از شما.
از من یعنی؟
از من چی؟
از هر دوتون. به محض اینکه صحبت شستشو شد رفتون سراغ وسواس. مگه همه شستشو وسواسه؟
آره.
یعنی تو دستو نمیشوری، یعنی که دستو بشوری میگه وسواسیه؟ تو همون اجازه بده دستت همون دستیه که مثلا هفته پیش رفتی مثلا اونجا باش هزار تا کار کردی رفتی این ور، هنوز همونه؟
نه خب میشورم دستمو.
پس تو هم وسواسی هستی با تعریف خودت؟
نه اون ببین افراطیشو گفتی.
آه.
اول مقدمه رو گفتم.
آخه بذار اول بگیم شستشو خوبه، همه میدونن البته.
بگو بعد من یه بار دیگه از اول اون بخش تاریخچه رو میگم.
شستشو خوبه که نه.
ببین انسان های نخست.
نه حالا دیگه برنامه نمیخوام دیگه. ولی موضوع اینجاست که آخه ما با اینکه هممون میدونیم شستشو خوبه، خیلی وقتا تنبلی میکنیم. نه اینکه نشوریم، ما بعد موقع میشوریم.
خب میشه تفریط اگه اون افراطه.
آره از بیرون اومدین و همون به واسه اینکه میرسی خونه بعد دستو بشوری دیگه، به هزار جا زدی، به ماشین
بیرون کثیفه.
آره
آره
خواستم توجیهش کنم. آره دیگه بالاخره بیرون گرد و خاک هست، آدمی که ما نمیدونیم حالا شاید بیماری داشته به جای دست زده، میله اتوبوس، دستگیره مترو، آره دستگیره ماشین، نمیدونم
پول.
چرا میگن چرکه کف دست؟
حالا کو پول حالا که بخواد دست من کثیف شه.
باشه حالا میگن حالا کو پول کاغذی و کارت، هم کارتی که میکشی
کارت کثیفه.
صفحه گوشی میگن از خیلی جاهایی که ما کثیف میدونیم کثیف‌تره.
آره آره خیلی جاها.
آره بعد خدمت عرض شود که میای خونه همون اول دستو بشور. من خیلی رو دیدم میان بچه‌هاشون رو بغل میکنن، ماچ میکنن، چایی هم میخورن. بعد میان راست من از بیرون اومدم، میان دستشونو میشورن، میگن
میشینن یه هندونه هم ماچ میکنن، گل گل با دست میدن به این اون بخورن. در حالی که کسی که بیرون اومدن هندونه رو بعد براش قاچ کنیم بهش، اون خسته است، اون یه خسته از راه رسیده.
الان موضوع ما اینه.
الان موضوع ما گله هندونه است.
نه ولی خب هندونه هم خیلی آب
الان دغدغه جوان ها اینه که کی به کی هندونه میده، دغدغه اینه که کی دستشو به موقع نمیشوره.
آها
آره، بنابراین خواهش میکنم که به موقع دستمون رو بشوریم، ولی افراط هم نکن. یکی از بستگان من هست.
بله.
این الکلی پیس پیسی توی چیزش داره.
الکل پیس پیسی؟
اسپری الکل.
اسمون برند اون چیزه است، الکل. آره.
بعد چیز مثلا بیرون. آره، اسپری الان آره افشانه.
افشانه.
به محض اینکه مثلا هر اتفاقی دور بچه‌ها مثلا میرن یه دور تاپ سوار میشن، میان پس پس مثلا دستشون الکل مالی
میکنن. الکل بهشون میزنه.
اینم دیگه مناسب نیست. اون سری گربه اومد کفش یکی از بچه‌ها رو بو کرد، کفش اینو الکل زد، خراب شد.
گربه رو چی؟ دماغ گربه رو باید الکل میزد، کفشم کثیفه به هر حال.
درست میگی، ولی اونو مامان گفت، یعنی بابای گربه باید به دماغش الکل بزنه. این بابای بچه های خودش بود.
درسته. و یکی از بچه های فامیل هم بودش، سر همین موضوع انقدر ناراحت شده بودش، شک بیه بار با باباش گفته بود من جای آمپولم.
چرا؟
چون هی الکل میزنن تمیزش میکنن.
به کلش میزدن؟
آره بچه رو خیلی تمیز
اینا میزنن. افراطه و واقعا اگر خوب آره شستش رو انجام میدین به اندازه و نه با هر چیزی. حالا بچه‌تون من نمیگم بچه‌تون رو نشورین بشورین، ولی با الکل که قرار نیست بچه
با آب و صابون.
به قول شما بچه مثلا 20 کیلویی مگه جای آمپوله؟ اصلا میشه همچین چیزی مگه؟
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
رو توی گوگل بفرما جستجو،
بله،
تا ببینی چیست راه شستشو.
اینم جستجو میخواد.
حالا ببین چی، ببین میخواد یا نه
شستشو چی باشه.
تا که کمتر آب را مصرف کنی، تا که کمتر ظرف را در کف کنی، راه دارد مصرف کمتر پسر، راه دارد مصرف کمتر
خوب.
پسر راه دارد کمتر از اینها هدر رفتن آب. پشت شعرم گاه تألیفش خم است، یعنی پشت تألیف شعر من
خمیده شده است، بس که بار روشه.
بله بله،
بار معنی.
بار معنی نه، یعنی که اشکال داره شعرم. وقتی مثلا میگم راه دارد مصرف کمتر پسر، راه دارد کمتر از اینها هدر رفتن آب.
رفتنو
پشت شعرم گاه تألیفش خم است، آری آری آب هست اما
کم است. آفرین آفرین، آب هست اما کم است.
بعد
آقایی که شما باشید و البته خانم هایی که زحمت
میکشن
و دارن بله میشنون برنامه ما رو، شستن همش هم شور و شور و با آب و حالا مواد شویند و اینا نیست، گاهی چشم ها رو باید شست. البته اونم با آب بشوری وگرنه چشم میسوزه اگه باشی دیگه بشوری، ولی موضوع اینجاست که یه چیزایی تو ذهن ما باید شسته رفته بشه، ترتمیز بشه،
مغزمون رو باید شسته.
بله بله، حالا چجوریشو تو بگو.
چجوریشو من بگم؟
تا اینجاشو من گفتم، همشی من نباید بگم.
ببین ما خیلی از چیزایی که تو زندمون داریم
کثیفه؟
نه نه اتفاقا تمیزه.
ها.
میخوام بگم که تمیزی و کثیفیش حالا قضاوت میخوایم بکنیم ببینیم چی درسته و چی غلطه.
خب
این مرحله دومه. مرحله اولش اینه که ما یه معیاری داشته باشیم.
مرحله اول که 14 تا به کامبوج زدیم.
خوزده باشیم دلیل نمیشه که.
حالا مرحله دوم دیگه خیلی مهمه.
ما اگه تو مرحله دوم خوب فکر بکنیم دیگه 14 تا به تیمی نمیزنیم.
آها.
این باعث میشه اول فکر کنی بعدن یه کاری رو انجام بدی.
البته به تشویق هم ربط داره. تیم ها وقتی که خوبتر تشویق میشن بیشتر گل میزنن.
در واقع بیشتر تشویق میشن.
بله.
عرض به حضورتون که ما با یه انگاره های ذهنی بار میایم.
خب منظورت پیش فرضه؟
پیش فرض. حالا
چون انگاره قدیمی ها به این دسته های چیز میگفتن.
استکان میذاشتن توش چای.
این دسته فلزیه.
خب یعنی ما با دستای چای خوری بدون
بزرگ بشیم.
انگار میدونی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میخوام ببرندمون هموم، اگه مثلا وسواسی هم پدر مادر
اون انگاره رو میگیرن،
انگاره رو میگیرن، ما رو میبرن با همون انگاره میگیرن.
انگاره یه چیزی که خوششون
با انگاره منو، یعنی با انبر
برمیدارن. تو رو من نمیگم، خودت داری خودت رو میگی. به تو
کل ما یه کلمه گفتیم ببین چه اتفاقی افتاد. نه منظور حرف من این بود که بالاخره هر کدوم از ما با یه سری افکار، با یه سری آموزه ها، با یه سری نمیدونم پدر مادرم یه چیزی بهمون یاد داده، بزرگ شدیم. بله بزرگ بله. میشیم میبینیم که مثلا
بعضیش هم درست
نیست، یکی مثلا خرافات بوده، این یکی حرف خوبی نبوده، این یکی عمل خوبی نبوده.
اینا رو بشوریم و بسابیم بریزیم دور،
یه چای بخور میشوره میبره. اینو میگه.
و اصلا اگه آدم حواسش به شستن نباشه ممکنه که افکار غلطی تو ذهنش شکل بگیره.
آره مثلا
من دارم خودمو میکشم به بچه‌م یاد بدم که آدما همه یه جورن، همه خوبن، همه با هم برابرن.
آفرین.
یه کسی که تفاوتی داشته باشیم که اینا که اینجوریان مثلا فلانن، آره. چه فرقی میکنه؟
آفرین. آره آفرین. من همینو می‌خواستم بگم. مثلا میگم فلانیا اینجوریان، آره. فلانیا اونجا، من نمیگم. آه. اسم شهر نمیارم.
نه اصلا کشور، میگم اونایی که فلان
یه وقتایی.
آره.
آره. اینا از همون انگاره های ذهنیه که انبر میخواد.
درسته.
شما انبر میگیری، این انگاره های ذهنی تو یه آب میشوری میبینی نه اینا با هم دیگه برابر بودن.
دقیقاً. یه اصلا گاهی وقت اون انگاره رو با بنزی دور فاسد شده.
انگاره فاسد میشه؟
اگه
انگاری
خیلی میتوره. تو فضای آزاد بمونه احتمالش هست.
متشکرم که تا اینجا همراه برنامه راهکار بودید و همچنان هم هستید. سامانه پیامگیر ما 3881 که میخوام براتون پیامک بکنم از پیامک های خود شما. یاور صابری برامون نوشته من خودم همیشه قبل از شستشو یه لحظه به سالهای آینده کره زمین فکر میکنم و این واقعا اثر داره. فرزانه خانوم حمیدی هم نوشتن یکی از بهترین کارهایی که میشه کرد اینه که غبار غم و کدورت رو از دلامون بشوریم که البته وقتش شب عید نه حالا. خب دوستان عزیز، راهکار داره به انتها میرسه. درباره شستشو صحبت کردیم. پیامک آخری برنامه رو شنونده نوشته بودن که خیلی نکته عمیقی توش بود. شستشو فقط فیزیکی نیست که یه چیزی رو بگیریم زیرا
هست دیگه، مثلا جرمگیر آدم میرزه اسید شیمیایی میشوره.
نه از پاکون میزنی چربیا میرن.
نه شما خیلی مادی شدید
اینجوری آدم دستشو گاز میگیره.
صحبت کنم اصلا اونی نیست که این برنامه رو شروع کردیم.
بهتر میشه آدم دیگه پیشرفت
کنه. غبار غم بشورید.
غبار غم بشوریم،
کدورت ها رو بشورید بره.
بعدم برای من یه نمونه آماده شو نشون بده که بفهمم چیه.
اونو عملی من به شما میگم.
باشه.
خسته نباشین. خدا
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
صبح پاییزیتون قشنگ و رنگ و رنگ باشه انشالله هر کجا که هستید. امیدوارم در سایه خداوند مهربان باشید و رادیو جوان رو همراهی کنید.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره. منافش که کار مال خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند
دیگه. تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی کسب و کار شخصی فکر کردم برای
فصل اول.
به نام خدا. سلام، فصل اول رو از رادیو جوان میشنوید. راستی چطور باید سرمایه گذار برای کسب و کارمون جذب کنیم؟ امروز این سوال برامون مهمه که در مجموع همه اون چه در مورد جذب سرمایه‌گذار مهمه و باید بدونیم به ترتیب اولویت چیه؟ برای شروع به این کار یه جوون باید چی کار بکنه؟ با چه نوع تفکری از کجا میتونه شروع بکنه؟ اگر تفکراتش متفاوت باشه با یه جوون دیگه، تکلیفش با خودش چیه؟
بی‌واسطه.
چه راههایی واسه جذب سرمایه گذار شما بلد هستید؟ فکر میکنید که توانایی جذب سرمایه گذار دارید؟ چرا؟ مشکلات شما توی این زمینه اصلا چیه؟ خانم فریبا آینی همکارمون این سوال رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن. پاسخ‌ها رو همراه با شما میشنویم.
خواهش میکنم. سرمایه گذاری که به سر بخوام من باش همکاری کنم، اول اینکه ایشون باید به من یه اعتمادی داشته باشه که بخواد سرمایه‌اش در اختیار من بذاره. یه اعتمادش هم بر اینه که یه اطلاعات پایه‌ای از اون رشته‌ای که مثلا من میخوام راجع به اون طراحی بکنم یا کاری انجام بدم، راجع به اون کار من داشته باشه. یه اطلاعات خیلی مبتدی هم داشته باشه که متوجه بشه من چی بهش میگم، که به صورت اعتماد پیدا کنه بتونه کار کنه. بعد از طرفی هم که به قول معروف منم باید به اون اعتماد پیدا کنم. برام چجوری میتونم به اون اعتماد کنم؟ مثلا جوری که من بدونم که اون طرف طرح منو وقتی مثلا بررسی کرد به من پس نمیده، بعد خودش بره جای دیگه بره اجراش کنه. یه نظارتی باید وجود داشته باشه این وسط، یعنی رضایت یه واسطه ای باید داشته مثلا این وسط وجود داشته باشه که من هم از طریق من اعتماد ایجاد بشه، هم از طریق اون سرمایه گذار.
خب اگه همین سوالا رو از شما میپرسیدیم، شما هم همین پاسخ رو میدادید؟ اصلا پاسخ شما چی بود؟ این برنامه فرصت کوتاهیه برای شنیدن نقطه نظرها و نقد شما، پس از طریق راه‌های ارتباطی که توی همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در ارتباط باشید. دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
کارشناس برنامه آقای فرهنگ یزدانپناه، سلام، خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان خوب برنامه فصل اول، ممنونم ازت.
این هفته ما خیلی آقای یزدانپناه صحبت کردیم که چطور میشه دل یه سرمایه گذار رو به دست آورد. به خیلی از موارد هم اشاره شد تا رسیدیم حالا اول اینجا صحبتی که داشتیم با جوانها، اشاره کردن به اعتماد. حالا شما ضمن این که به این مطلب اشاره میکنید، اینه که بفرمایید حالا در مورد جذب سرمایه گذار چه چیزایی مهمه باید بدونیم، اصلا به ترتیب اولویت باید چه چیزایی رو بیشتر بهش بها بدیم، و جوان امروزی که تفکراتش اصلا متفاوته با یک جوان نسل قدیم، فکر میکنید که باید چطوری شروع بکنه، از کجا باید شروع بکنه؟
تا این گزارش شما شنیدی، من یه در رابطه با همین گزارش موضوع رو عرض کنم. بس اعتماد شد. ببین، اگر بنابر بی‌اعتمادی باشه همونطوری که این فرد اعتماد نداره به اون سرمایه گذار، همونقدر سرمایه گذار به اون طرح
اعتماد نداره.
اگر قراره بر اعتماد باشه، اون آقای سرمایه گذار اعتمادش رو نشون داده. چرا؟ چون میگه که من پول دارم، میتونم سرمایه گذاری کنم. این شمایید که باید اعتماد اون فرد رو جذب کنید و جلب کنید.
خیلی مهمه.
این مهمه.
بله.
نه اینکه اون فرد بیاد از همون اول به شما اعتماد داشته باشه، نه، این یک توقع بیجاییه به نظر من. و البته اون موضوع هم حالا راجع به جنبندی هفته هم من این پیش‌فرض‌ها رو بگم که دوستان پاک کنن. یکی این بحث اعتماده، یکی بحث اینه که قراره خیلی نبشنوید. اینو در جریان باشید، قراره با سرمایه گذار صحبت کنید، احتمال این که به شما نه بگن زیاده. این نشنیدن ها یک نکته مثبتی که توشه اینه که باعث میشه شما بیشتر رو طرحتون کار کنید و اون رو پخته تر کنید. مورد دیگه ای کسی اینه که هیچ وقت فکر نکنید چون ایده مال شماست و شما صاحب ایده این، پس یعنی یک کار فوق العاده ای انجام دادین و الان سرمایه گذارا باید بیافتن دنبال سر شما و اینها، نه، و اون یک سهم عمده ای شاید از کار بخواد. قبل از اینکه این جمع‌بندی رو مجدداً آغاز کنیم، من 4 تا سوال رو میخوام که اون افرادی که میخوان طرح رو پیش سرمایه گذار ببرن از خودشون بپرسن. سوال اول اینه که چرا اصلا باید روی این طرح سرمایه گذاری بشه کلن؟
پاسخش رو باید خودشون بدن.
و اینکه چرا باید طرح من رو اصلا از بین این همه طرح انتخاب کنن؟ واقعا ببینید، اگر کسی فکر میکنه که خودش فقط ایده داره و بقیه ایده ندارن، در اشتباهه. اصولا یک عالمه آدم دیگه هم ایده دارن و رفتن پیش اون، خلاق هم هستن. چرا از بین این همه ایده باید مال من انتخاب شه؟
خب
این سوال دوم.
سوم.
سوال سوم، چرا اون سرمایه گذار رو انتخاب کردین؟ چرا اون نوع سرمایه گذاری رو و اون شخص رو انتخاب کردن؟ اینو باید جواب بدین. و سوال چهارمی که چه ارزش آفرینی برای سرمایه گذار دارین ایجاد میکنه. این چهار تا سوال رو قبلش باید از خودتون بپرسین تا بتونین در حقیقت اون طرحی که میخواین ارائه بدین رو یک فرمونی بهش بدین، یک مسیری رو براش مشخص بکنین،
بتونین
هدایتش بکنین. حالا میخواین تو بخش بعدی داشته.
بسیار خوب، ما میریم برمیگردیم و با بخش پایانی صحبتامون با شما همراه میشیم در بخش دوم گفتگو با آقای فرهنگ یزدان‌پناه، کارشناس فصل اول.
شنبه تا چهار شنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنویم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
خب آقای یزدان‌پناه، فرصت کمه، این شما و این هم یک جوانی که میخواد دل یک سرمایه گذار رو به دست بیاره.
من باید خیلی اینا رو تون تون بگم، ببخشید اگه
بله،
تون صحبت میکنم. اولا که طرح رو باید ارائه بدیم به سرمایه گذار، سوابق خودتونم باید مشخص باشه، اگر سوابق مرتبطی ندارید باید نظر کارشناسی روی طرح داده شده باشه. انواع سرمایه گذارها رو ما تعریف کردیم، این که میتونن افراد نزدیک و بستگان باشن، میتونن بانک ها باشن که گفتیم خیلی نرید سمت بانک ها چون واقعا تمایل به سرمایه گذاری توی کسب و کارهای کوچیک نخواهند داشت.
بله.
سرمایه گذاران خطرپذیر یا VC ها رو ما معرفی کردیم که چطور میشه پیداشون کرد. بحث شرکت های سرمایه گذاری و هولدینگ ها، این که ببینید اون طرح شما در راستای منافع چه کسی است، این خودش یه جور پیدا کردن سرمایه گذاره.
بله.
همین بانکی که عرض میکنم ممکنه وام نده، تسهیلات نده، مشارکت نکنه، اگه ببینه طرحی در راستای منافعش حتما این کار انجام
میکنه. بله،
یک شرکتی که مواد غذایی داره تولید میکنه، ایده شما کمک میکنه به منافع اون، ممکن نیاز به هیچ کدوم از این سرمایه گذاره نداشته باشین و اون شرکت غذایی بیاد سرمایه گذاری کنه.
درست.
پس این رو هم در کنار این سایر سرمایه گذارا ما میتونیم
بگنجونیم. قرار بدیم.
دقیقاً. حالا ما این سرمایه گذاران رو هدف قرار دادیم. چطور باید بریم باهاشون صحبت کنیم، چه آمادگی هایی باید داشته باشیم از نظر ظاهری، پوششمون، آمادگی ذهنیمون، این که آماده باشیم صدها سوال بشنویم و حتی نهایتا جواب نه بهمون بگن، این که آمادگی فنی داشته باشیم بتونیم تمامی سوالات مربوط به طرح و اون کسب و کار رو بتونیم پاسخ بدیم و آماده مذاکره هم باشیم. ممکنه تو اون جلسه یک سوالاتی از شما پرسیده بشه که سرنوشت ساز باشه، مثل اینکه من موافقم، ارزش طرح چقدره، همونجا ما نمونیم که ای وای الان چه جوابی باید بدیم. آمادگی مذاکره رو داشته باشیم. این که حالا میخوایم ارائه بدیم به چه شکل باید باشه، باید جذب اولیه رو ما حتما داشته باشیم.
بله.
این که سرمایه گذار واقعا حوصله شاید نداشته باشه بشینه یک ساعت پای حرفای ما، تو 4-5 دقیقه اول باید کاری کنیم که اون خود فرد مشتاق باشه بگه ای بقیهش چی شد، من گوش بدم ببینم چیه این داستان.
اشاره کردید باید جذاب باشه،
باید جذاب باشه، یک پاورپوینت بله. خیلی خوبی باید باشه، بیانتون باید بدون تردید باشه، محکم، اعتماد به نفستون رو باید نشون بدین، شور و هیجان و اشتیاقتون رو باید نشون بدین. همه اینها وقتی کنار هم جمع بشه باعث میشه که اون سرمایه گذار شما حرفهای شما رو بشنوه.
بفهمه.
ببینید همین که یک سرمایه گذار حرف یک ارائه دهنده طرح رو بشنوه یک فرصت بزرگه که واقعا نصیب هر کسی نمیشه. همین که اون فرد داره حرفهای شما رو گوش میده، بدونید 100 تا پله از خیلی ها جلوترین. اینکه اینا رو چطور پیدا کردیم؟ من عرض کردم توی اینترنت میشه اینها رو پیدا کرد، توی نمایشگاه ها میشه پیدا کرد، توی کارخانه های نوآوری میشه به نوعی یک روابطی زد که بتونه به اون سرمایه گذارا ختم بشه. سرمایه گذارای خطرپذیر توی اینترنت موجود هستن، لیستشون میتونین پیدا کنین، ولی مهم این نیست که چطور اونها رو پیدا میکنین، مهم اینه که چطور اونها رو قانع کنین.
بله بله.
این اهمیت داره که حالا توی طول این هفته صحبت کردیم در رابطه باهاش و واقعا توصیه میکنم حتما این هفته رو دوستان برن گوش بدن که بتونن یک جلسه موفقیت آمیزی و موفقی با سرمایه گذار داشته باشن.
عزیزان میتونن به سایت رادیو جوان هم مراجعه بکنن و مجدداً برنامه های رادیو جوان رو، برنامه فصل اول رو دانلود بکنن، بشنون، استفاده بکنن. پس آقای یزدان‌پناه علاوه بر توانایی خیلی چیزهای دیگه هم لازمه، اینکه آدم بتونه مهارت داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، بر استراب خودش بتونه غلبه بکنه تا بتونه با یک سرمایه گذار روبرو بشه و نظر اون رو جلب بکنه.
و جمله آخرم این که آدم لازم نیست که حتما خودش پول داشته باشه که یک کاری رو شروع کنه.
بله.
حتما اگه کار خوب باشه سرمایه گذارم جذب میشه.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از شما که توی این هفته با ما همراه بودید با صحبت‌های خوب و کاربردیتون. من با شما خداحافظی می‌کنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
خب تو آینه زندگی دیگه قراره که ما شما رو ببینیم، از شما بشنویم. شما میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو و تجربیاتتون رو برای ما ارسال کنید. ما هم ازش استفاده میکنیم و دیگران هم قطعاً براشون مفید خواهد بود. اگر موافق باشید با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم، اما قبل از شنیدن این بخش من هستی دخت توکل تا یه فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار خوش و توسن سرکش زمان رام شما و خداوند یار و نگهدار شما.
از قدیم تا حالا هر کی خواسته یه کاریو شروع کنه، حالا چه کوچیک چه بزرگ، لازم داشته که این نفر هواشو داشته باشه. یعنی نمیشه کاریو بدون پشتوانه شروع کرد، حالا چه پشتوانه روحی باشه، چه پشتوانه اعتباری، چه پشتوانه مالی. میدونید چیه؟ من میخوام بگم موفق ترین آدم ها تو دنیای کسب و کار اونایی بودن و هستن که تونستن بقیه رو متقاعد کنن تا روی کارشون چیکار کنن؟ سرمایه گذاری. بله، تو کشورهای توسعه یافته یکی از شغل‌های مهم و پردرآمد سرمایه گذاری. باور کنید راست میگم و الکی از خودم در نمیارم اینا رو. آدمای پولدار میگردن که کسایی رو پیدا کنن که روی طرحشون سرمایه گذاری کنن و اینجوری پول روی پول بذارن. بله، همه اینا رو تو یکی از کارگاه‌هایی که تو دانشکده‌مون برگزار شده بود یاد گرفتم. اونجا بهمون یاد دادن که چطوری میشه سرمایه گذار جذب کرد با دانش و آگاهی بروز. اما این فقط یه سر قضیه است. میدونید راه حل هایی که ارائه میکردن بیشترش به درد کشورهای پیشرفته میخورد. خب تو هر کشوری بالاخره راه رسم خودشو داره. تو کشور خود ما خیلی سخت میشه سرمایه گذار پیدا کرد که نترسه از گذاشتن پول و اعتبارش تو کاری که خیلی خطرپذیره. برای همین ترسا بود که من و دو تا از دوستام که داشتیم با هزار امید یه شرکت ثبت می‌کردیم به بن‌بست خوردیم. اما اگه می‌گرفت حسابی می‌بردیم. اما کیه که به چند تا جوان اعتماد کنه؟ به هر دری هم بزنی پشتش یه عده آدم نشستن که با عقاید و افکار قدیمی حاضر نیستن پولشون رو به هر کسی بدن. اما من یکی که ناامید نمی‌شم.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
رفاه حراج استونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراج استون، ماهی شیش روز حراج استون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراج استون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
جوین گردی یادته که باشید، چه وزه ای داشت چه میچسبید، جوین ریحون بخور روش زون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، ریحون با جوین اخماتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین
آزاد شد، خوشمزه خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی،
نوش جان
ربه شیشه ی چین چین.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و عمیق‌ترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی.